شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات الله صل على محمد و آله. سوره مبارکه قلم رو که صفحه 565 هست نگاه فرمایید. بحث این بود که با یک فشار حجمه تبلیغاتی و یک محاصره اقتصادی سعی در زمین گیر کردن جریان نظام اسلامی از همون ابتدا به جهت تاریخ اسلامی سعی در همچین موردی داشتند. دیگه بحثا رو تکرار نمی کنیم، در جریان اصل بحث هستید. منطقه مراتب قرآن معادلات رو عوض میکنه. این عبارت افنجعل المسلمین کالمجرمین در انتها همین بحث بود که یک فضای افکار عمومی داره و اون که افنجعل الکفار کالاغنیا، یعنی ما افنجعل الاغنیا افنجعل الفقرا کالاغنیا، آیا ما فقرا رو مثل اغنیا قرار دادیم، اغنیا رو اینطور قرار دادیم و با این ویژگی با این عظمت، آیا فقرایی که عرض شد که نوعا فقرا هستند که در ابتدا به دین میپیوندند؟ سوال علل قاعده باید برعکس میشد، چون که آیه 34 رو نگاه کنید اینجوری داره: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. علامه همین رو تعریف میکنن، دارد که برای متقیان عند ربهم جنات النعیم، اینا جنات نعیمی دارن. خب علل قاعده حالا باید بگی که آیا ما کفار رو شبیه مسلمان ها قرار دادیم؟ یعنی وضعیت مسلمین اینجوری، کفار رو ما شبیه مسلمان ها قرار دادیم؟ اینجوری که نگفته، برعکس گفته خود ما مسلمان ها رو شبیه کفار قرار دادیم. این به خاطر چیه؟ به خاطر این سوال افکار عمومیه که کسایی که صاحبان مال و بنونن، صاحبان ثروت و قدرتن، به عبارتی اینها توصیف شدن، یعنی عبارتی که افکار عمومی اون موقع اقتضا داره اینه که اینا که شبیه اینا نیستن، که این عظمتی که این کفار به پا کردن، این در حقیقت چهار تا جوجه میخوان حریف اینا بشن، اینا که شبیه اینا نمیشن که. افنجعل الفقرا کالاغنیا، ما فقرا رو مثل اغنیا قرار داد؟ خدا فقرا رو مثل اغنیا قرار نداد؟ اینا این پهلوانای قولتشن اینجوری رو شما چجوری میخوای با یه بچه این مدلی درگیر بکنی؟ ببینید من اون موقع هم عرض کردم کاملا عقلایی، اما مشکلمون اینه که مسئولین ما خیلی عاقلن. خیلی وقتا عاقلانه کسی فکر بکنه به همین نتیجه میرسه، یه بچه 5 ساله رو باید قولتشن دومتی درگیر نمی کنه. قاعدش همینه. مشکل اینه که عاقلن، مشکل اینه که متدین نیستن، چون تدین فرق داره با عقل. عقلی که به قول امیرالمومنین یه جایی در نهج البلاغه اصلا الان یادم افتاد که یه جایی میگن که بله اونجایی که به شریح قاضی هست، شریح قاضی یه خونه ای میخره، نمیدونم ظاهرا به پول زیادی، حالا یادم 80 دیناری هم چیزیه، حضرت میگن که شهیدم یه خونه 80 دیناری خریدی، سندم براش نوشتی. میگه بله. حضرت یه نظر المغضبی به این شوره میکنن، با حالت غضبناک میگن اگه زودتر میومدی من یه سند برات مینوشتم که کیف کنی، خلاصه حالشو ببری با این سند. بسیم حیفه این که که اگه می اومدی یه سندی می نوشتن، بعد این سندی که می نویسن برای خونه شوری میگن که حدودش رو تعیین میکنن، میگن مثلا سمت چپ سمت راست، دید سندای زمین و خونه و اینا مثلا شمالن جنوبن شرقن غربن درش تو کدوم مثلا از این شوارع دقیقاً باز میشه، اینا یه سند اینجوری می نوشتن می نویسن میگن که و نسخه حاضهی، مثلا سنده اینه، حاضا مشترا عبد زلیل، یه عبد زلیل من میتن قد از عجل رحیل، اشترا منه دارن من دار الغرور، از دار غرور یه چیزی خریده، من جانب الفانین و خطت الهالکین، تو منطقه فانین و کوچه هالکین، و تجمع الدار حدود اربعه، قشنگ آدرس خونه رو و حدود خونه رو میگن. الحد الاول ینتهی الى دواع الافات، حد اولش اینجا، حد ثانیش ینتهی الى دواع المصیبات تو مصیبات، حد ثالثش ینتهی الى هوا المردی، و الحد الرابع ینتهی الى الشیطان المغوی، حد چهارمش هم به شیطان میرسه، و فیه یشرع باب هذا الدار، در خونم تو همین این کوچه است مثلا. بعد خیلی چیز میگن، میگن که خلاصه یه سند حسابی برای این مینویسه، کاری به اینش نداریم. بعد آخرش اینجوری میگن، میگن که شهد علی ذلک، حالا میخوان شاهد بر این معامله، این معامله اینجوری، شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوا و سلم من علائق الدنیا. خیلی حرف مهمیه، شهادت میده به این در حقیقت سندی که نوشته شده، عقل شهادت میده، منتها عقلی که از اسارت هوا در اومده و از علاقه دنیا سالم مونده، این عقلی عقل دیگه است، این عقلی که از اسارت هوا در اومده قضاوت میکنه که آقا یه بچه 5 ساله با یه قولتشن 2 متری میتونه درگیر بشه و بزنه، چرا؟ اگر خدا بخواهد. این در حقیقت اینه، اگر خدا بخواهد، اگر قاعده بر این باشه که جریان حق و باطل اینجوری با هم درگیر بشن، بل نقذف و بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، موقع دماغ کوب بکن و مغز کوب بکن و اینها، حالا چجوری این حرفا میمونه عرض میشه. تو خود روال ما میگن که چجوری باید این حرفا و این معادلات، معادلات عجیب غریب چجوری برای طرف باید بمونه، طرف چرا باید با این معادلات عجیب غریب زندگی بکنه، چجوری اصلا میتونه این معادلات عجیب غریب رو تو ذهنش هی مرور کنه، خب که هی به یه جریان حق با جریان باطل درگیر میشه، جریان حق میبرد صحنه رو، چجوری اصلا اینو میتونه هی با خودش زمزمه کنه. به هر جهت تو افکار عمومی که چجوری این که یه سری پاپتی فلان اینا چجوری میخوان با این چیزا درگیر بشن، و هر روز محاصره اقتصادی رو سوره قلم میگه دیگه، من ناعل الخیر، اینا محاصره اقتصادی به حلقه محاصره رو تنگ تر میکنه، و اتفاقا طرف مقابل هی داره گنده تر هم میشه. چجوری با این معادلات میشه زندگی کرد که بهش اشکالی نداره، شما صبر کن، یه سنته، یه کیده. کید چی؟ کید املا، کید استدراج. یعنی چی؟ یعنی این که بذار اشکال نداره، این قاعدهش همین جوریه که اینو باید باد کنن، هی وقتی که باد میکنن این باد کنک، این باد کنکی که داره باد میشه، یه موقع توی مرزی مرز ترکیدنه، در یک مرزیش سنت املا اینجوری هست که طرف میرسه به مرز ترکیدن، این میشه سنت املا، سنت اجتماعی املا. ببینید فرق داره سنت فردی املا و سنت اجتماعی املا. اگر شما احکام رو احکام اجتماعی بگیرید، عرض کردیم موقع والعاقبت للمتقینش در همین دنیا باید اتفاق میفته، یعنی عذابهای همین دنیوی داره که اون اجتماع از بین میره. لذا نتیجه ببینید سنت املا کیدش تو این نکته است. خب کیدش تو چه نکته ایه؟ تو این نکته است که شما روندش با نتیجهش متفاوته. خیلی کیده دیگه، شما روندش با نتیجهش دو جور در میاد، یعنی در روندش میگه داره بزرگ میشه، نتیجهش اینه که میترکه، این از بین میره، این میشه کید. که میگه ان کیدی متین و املی لهم ان کیدی متین، که میگه فذرنی، نگاه کن آیه 44 شو، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، که شما محبت میکنید سوره مبارکه مزمل رو بیارید، سوره بعدیشه 574، اینا طی همون بافتیه که دارن انجام میشه، یعنی دارن این فرش رو میبافن. در حقیقت شما آیه 11 اینو نگاه بکنید، وذرنی والمکذبین اولی النعمه و مهلهم قلیلا. میبینید این همون فرشه که داره بافته میشه، اینجوری داره بافته میشه. اونجایی که گفت المال و البنون، اینا انکان ذا مال و بنین اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، که در آیات قلم داشت، اینجا معلوم میشه که نقطه درگیری با این اول نعمه، این آدم های صاحب نعمت و ناز پرورده این مدلی، نقطه درگیری با این ناز، و اینه با توده مردم نیست. باز دوره تو همین سوره مزمل، این دارم مجبورم پرواز بکنم از بالا، سوره مزمل نگاه بکنید میبینید که آیات 15 ایناش نشون میده که انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یعنی شما با یه سری فرائنه برخورد دارید، یعنی این سوال بسیار مهمیه، بگن که آقا همه که خب دشمنی میکنن با این معارف اسلامی، خب این چیه؟ معلومه که معارف فطری نیست. نه خیلی، اتهام معارف فطریه، مردم با اینا مقابله نمیکنن، سر رشته دست یک سری ملع و مطرفه، اونا مقابله میکنن، اونا هم رسانه دستشون، حجم تبلیغاتی دستشون، همه کار میکنن، مردم رو دنبال خوشون میکشونن. و اینه مردم، ندای فطرت مردم این نیست، مردم از این حرفا نمیزنن، این حرفا همین حرفای در حقیقت این اول نعمه، این صاحبان ثروت و قدرته، اینا حرفای ایناست. در مقابل دین هم اینا سفارایی میکنن، یعنی توده مردم سفارایی نمیکنن، در مقابل انبیا توده مردم سفارایی نمیکنن، فرائنه عالم اینجوری سفارایی میکنن. حالا پس شما قرار است با یه معادلات دیگه، خیلی معادلات هم عجیب غریبه، خیلی هم به همین راحتی نمیشه باور کرد اینا رو، ولی معادلش این است که فضایی که افکار عمومی پر شده است، این که این یه سری فقرا کل اغنیا، خب شما فقرا رو مثلا این اغنیا قرار دادید، این همه بی قدرتی رو شبیه این همه قدرت قرار دادید شما، جواب این افکار عمومی رو با تغییر معادلات بازی خدا میده. افنجعل المسلمین کالمجرمین، خواهد بگه جنگ فقر و غنا نیست، و اینه در جنگ فقر و غنا معلومه که غنا بر فقر پیروزه، جنگ اسلام و جرمه. خب یعنی عنواناش متفاوته، جواب این فکر در افکار اون اینجوری داده میشه، افنجعل المسلمین کالمجرمین. که اون موقع داره میگه شما به چه، حالا من معادلم اینه، شما از کجا معادلاتتون در آوردید؟ مالکم کیف تحکمون، شما از کجا دارید حکم میکنید؟ حکمتون شما از کجا در آوردید؟ ام لکم کتابون فیه تدرسون، دلیل نقلی چیزی دارید که اینجوری نمیشه درگیر شد؟ ام لکم کتابون فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، که هرچی شما تخیر میکنید برای شما هست. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه، من خدا همچین تعهدی سپردم الی یوم القیامه. ان لکم لما تحکمون، که برای شما همون چیزی که حکم میکنید برای شماست. من همچین حرفی زدم، تعهدی از جان ماست. عقل هم کیفت احکمون، عقل همچین قضاوتی میکنه، نقل همچین قضاوتی میکنه، ما همچین تعهدی سپردیم. سلهم ایهم بذالک زعیم، کی زعیمه و متعهد این مطلب هست. ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکا ان کانوا صادقین، آیا براشون شرکایی هست، یعنی کسی همچین باز دوباره پشتوانه هایی دارن، فلیعتو باید شرکایشون بیارن، ان کنتم صادقین، اگه راست میگن وردارن این پشتوانه های خوشونو بیارن. یوم یک شفاعن ساقن، کی این شرکایشونو بیارن؟ نه الان بیارن، کی؟ اون موقعی بردن بیارن. یوم یک شفاعن ساقن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، که وقتی یک کشف از ساق میشه، یعنی کار دقیقاً به تمام بحران میرسه، و یدعون الى السجود، اون موقع دعوت میشن به سجده، دعوت میشن به این که تواضع کنن در مقابل حق، فلا یستطیعون. کسی که ببینید تفرعونش، این متفرعن، آدم متکبریه، متکبر این دنیا، متکبر اون دنیا هست، اون دنیا ذلیله، نمیتونه کار بکنه، اینه متکبره. مثل یه آدمی که با روحیه متکبرانه هست ولی دستش به ایجا نمیرسه. خب کسی که اینجا متکبره اونجا هم متکبره، چون این روحه که فارغ میشه. خیلی آیه عجیبیه. و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، دعوت میشه سجده بکنه، بازم نمیتونه سجده بکنه، بازم نمیتونه تواضع کنه. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، این ابصارشون در حقیقت خاشعه، ترهقهم ذله، این ذلتی بر این چهره اونها پوشیده شده. وقد کانو، اینا چجوری اینجوری شدن؟ وقد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، اینا دعوت میشدن به سجده، سالم بودن، میتونستن سجده، اون موقعی که قلب سلیم داشتن و میتونستن سالم بودن و میتونستن سجده بکنن، میتونستن تواضع بکنن، نکردن. اینجا میگن سجده بکنید، نمیتونن سجده بکنن، میخوان ایمان بیارن، نمیشه ایمان بیارن، میخوان معذرت خواهی بکنن، نمیتونن معذرت خواهی بکنن. خیلی عجیبه، در این که ولا هم یستعتبون، اصلا نمیتونن معذرت خواهی بکنن، تو آیات قرآنی هست، ولا هم یستعتبون، اصلا نمیتونن معذرت خواهی بکنن، اصلا میخواد معذرت بگن تو معذرت خواهی نکن، اصلا نمیذارن معذرت خواهی، نمیتونن معذرت خواهی، این نمیذارن، نمیذارن تکوینیه که نمیذارن معذرت خواهی کنن. اون موقع میگه فدرنی و من یکذب هذا الحدیث، کسی که این حدیث رو در حقیقت داره تکذیب میکنه، که مال بحث تکذیبه، نیا کنی آیه 11 سوره مبارکه مزمل هم همینه، وذرنی والمکذبین، تکذیب کردن با همین جوری، کسی همجوری هاج و واج داره نگاه میکنه، همین فرق داره. برای همینه که کار تکذیب کلا کار آدمایی که نصاب چیزشون بالاست، نصاب کفرشون بالاست، که اینها دچار املا و استدراج میشن، یعنی خدا اینها رو تو خط درجه درجه میبره. حالا هر که یه موقع از املا و استدراج اجتماعی، املا و استدراج اجتماعی تو همین دنیا به عنوان کی تموم میشه، املا و استدراج فردی نه، این ممکن همجوری فردی همینجوری من باب فلا مزاقو از آقا الله قلوبام، هی دلش زیغ زیغ، دلش زیاد میشه و اشان میمیره، همجور میره. اما ولعاقبت للمتقینش اونجا هست، چون که حکایت مسائل فردی و مسائل اجتماعی فرق داره. ببینید ما احکام فردی احکام قیامتیه بیشتر، شما ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، احکام فردی احکام قیامتی فردیه، تحکم اجتماعی قیامتی نیست، اجتماعی دنیویه، چون ما اونجا اجتماع که نداریم، که اونجا فرده. احکام اجتماعی احکام دنیویه. اگر بحث کیده اینجا والعاقبت للمتقینش همینجا باید تموم بشه. یعنی این اجتماع، این مکذبین، این کسایی که این کار انجام میدن میروند تا میترک قضیه. اینی که خدا اگه حجت ها رو لازم فردیش اینجوریه، فردیش اینجوریه، کسی اگه حجت ها رو تعویل نگرفت، خدا او رو در خود در اون مسیر باطلی که داره همجوری تایید میکنه میره جلو و خدا تعمیه میکنه، تصفیه میکنه. به عبارتی شما اینجا کرموشایی دارین؟ یعنی ما دعوت شده بودیم، رفته بودیم کرموشا، شهر صحنه. صحنه حالا بهش شوخی میکنم باشون، میگفتم شما ملت همیشه در صحنه اید. اونجا یه سری اهل حق داره. اهل حق در حقیقت کسایی که حضرت علی رو چی میکنن، ذات الهی میدونن و نماز هم نمیخونن و بعد موجوداتی هن، بعد به شدت اهل موسیقی هن و مثلا حالا شهر صحنه زی کفت است. شهر مثلا میبینه آمفی‌تئاتر 500-600 نفره داره، چون که پایتخت مثلا موسیقی غرب کشوره، که حالا ما اونجا یه آواز براشون خوندیم، نه اصلا کلی مورید شدوندن که دیگه مسئولین سازمان تبلیغات میگفتن مثلا دعوت کنیم اهل حق کل منطقه رو دعوت کنیم، یه بار شما صحبت کنیم، تشمی آواز بخونید، اینا شیعه میشه. اگر خیلی عجیب هم بود، بچه مثلا کوچیکشون مثلا دستگاه رو میفهمید، مثلا خیلی جای عجیبی بود. اینا یه عیدی داره، اونا عید یاران 11 آبانه. حالا سر چی نماز نمیخونن؟ سر چی بی خود؟ واقعا کشکی در اینی که مثلا بودن شب معراج مثلا حضرت 1000 رکعت نماز رو عوض کرده با یه سیب، لذا ما نماز رو نمیخونیم، ما سیب میدیم. مثلا سیب چیه؟ نظری میدونه، لذا نظری خیلی زیاده تو اون شهر و اطراف اون شهر، خیلی زیاد نظری میدن، نماز هم نمیخونیم. بعد یه عیدی دارن، یه عید یاران 11 آبانه. بعد میگن عیدکه یارانه یا وفره یا وارانه، میگن این عید یاران یا برف میاد یا بارون میاد. این مسئول سازمان تبلیغات میگفتن بلا استثنا یا برف میاد یا بارون میاد، یعنی یه خال ابرم تو آسمان این نباشه یهو میبینی 11 آبان بارون میاد. بعد بازو جمع میشه از دوره. اینو بودن چرا اینجوریه؟ بودن خب این استدراج دیگه، املاه، تعمیه خداست اینا. یه نفر وقتی با حجت ها راه نمیره، بعد میگون از عوامل تثبیتشون در اهل حق بودن همین اینه، همین این بارونه توی 11 آبانه. یعنی کسی میگه من آخه اینا دیگه سریم رفتادم پیش امام، امام گفتم خب منم اهل حقم، امام خب اهل حق یعنی اهل قرآن، خب اهل قرآن همه نماز تو قرآن داره، نمیشه که در نماز نخونه به حساب این که اهل حقه. یعنی یک حجتی رو وقتی میذاره کنار، خدا یوهویی شرایطی براش فراهم میکنه که من بارها بارها تو مشاوره های اینو شنیدم که از آدم میپرسه میگه این کار من اشتباه، چرا اینقدر خدا پس برای من اومد داره، مثلا این کار چی میکنه، اینجوری میشه اونجوری میشه، به خاطر اینکه احتمالا خدا اینقدر با طرف ور رفته قبول نکرده، بعد دیگه انداختتش تو دنده تصفیح و خر کردن. یه خدا داره خرش میکنه به عبارتی دیگه. این که آدم بر اساس حجت ها حرکت بکنه، این به شدت مهمه، به شدت مهمه. حالا به هر جهت میگه منو رهام کن با این هام، یعنی تو کاری نداشته باش، اینا یک سنتی اینجوری سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به زودی ما اینها درجه درجه میگیریم میاریمش پایین از جایی که نمیدانن. و املی لهم و مهلت میدیم ان کیدی متین، کید من یک کید استواریه، کید استواریه. این کید استوار اینجوری است که آخرش میبینید میگم روند با نتیجه متفاوت در میاد. ام تسالهم اجرم فهم مغرم مثقلون، یا اجری میخوای که این از این اجر سنگین اومده بهشون؟ تو که اجر نمیخوای، تو که پول از این نخواستی. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا یه غیبی دارن که با اون غیبشون دارن مینویسن. اینا بالاخره چی هن؟ چی دارن که دارن این حرفا رو میزنن و معادلاتشون اینجوریه؟ این فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، این ادامهش همینه که فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. میگن رو این حکم پروردگار صبر کن، اینا دوچار استدراج میشن. شبیه صاحب الحوت نباش، شبیه حضرت یونس نباش. حضرت یونس عرض کردیم، حضرت یونس مدل برخوردی که کرد تعجیل کرده یک مقداری در عذاب قوم. خب این تعجیل دو بعد داره که دارن میگن این کارو نباید میکرد حضرت یونس. البته اینا در فضای ترک اولاست و حجت در فضای عصمت انبیاست. یکی بعد این است که تا حالا توضیح دادیم این بعدش رو، بعد این که رحمتی که یک در حقیقت پیغمبری نسبت به قوم خودش داره تا دستور نرسیده باشه بر ترک قوم، چون که ترک قوم موجب عذابه، بخواد ترک قوم بکنه این رحمت اقتضا داره که بماند اونجا تا اینکه دستور برسه و ول بکنه بیاد بیرون، همچنین سر خود بیاد بیرون بخواد این قوم رو عذاب بکنه. این نمیشه اینجوری. این یه بوده که یادتون باشه مقایسه میکردیم با حضرت ابراهیم. شما حضرت ابراهیم رو در همون داستان حضرت ابراهیم که داره که میاد بخوان برن قوم لوط رو عذاب بکنن، داره که یجادلون فی قوم لوط، هی تو قوم لوط داشت شما مجادله میکرد، هی داشت شما جروبست میکرد که شما این حالا این قوم لوط رو عذاب نکنید. این روحیه یک پیغمبر، یک پیغمبری در افق حضرت ابراهیم که شما با این کاری نداشت، با قوم لوط بد میگن که ول کن مطلب حل شده، بعد خدا این روحیه رو میستاد. این ابراهیم لحلیمون افواه منیب، ابراهیم حلیم بود، افواه خیلی بردبار. این بردبار بودن حضرت ابراهیم دقیقا چیز شده اینجا سرد نیستیم آقایی؟ ما که این همه پوشیدیم داریم یخ بکنیم، شما به بود اینا چیزش بکنن اینجایی، یا ایناش کار نمیکنه. خب این یه بوده که حضرت یونس نباید از این قوم میزد بیرون. خیلی وقتا همون قال اوسطهم که تو آیات 28 این سوره دیدیم که اوسطهم اون عاقل‌ترینشون، میبینید در میانه این جمع هست و داره نجات میده این جمع رو، به عبارتی مثل این که داره نجات میده این قوم رو. یه بعد دیگه‌ش هم همینه که این یک سنت استدراجی وجود داره، تو زودتر نباید برسونی اون سنت. این وقتی که بزنی بیرون داری قاعده رو به هم میزنی. اینا باید به یک نصابی برسن، تو اون نصاب منفجر میشه خودش. شما در حقیقت به این نوع میگن، باز دوباره برگردید سوره مبارکه مزمل رو نگاه کنید، آیه 10 رو نگاه کنید، تقریبا معلوم میشه که ببینید این مسیر بافت آیات قرآن ها. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اینجا داشتی میگفت وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اینجا همینو توضیح میده که یه هجر جمیلی بکن. هجر جمیل قهر کردن نیست، یه قهر نکن، از اینا قهر نکن، چون اینا احتیاج به آدم دارن، از اینا قهر نکن. ضمن این که سنت جاریه سنت استدراجه، زودتر قاعده رو به هم نزن، قاعده رو به هم نزن، قهرم نکن، قهر نکن، قاعده بازی سنستدرجه هم به هم نخوره. این درجه درجه باید اینها بگیرن گرفته بشن نصابش برسه تا در حقیقت این جامعه و این ملتی که اینجوری کردن در مقابل تو اینها بهتره که از بین بره. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، باید صبر کنی در مقابل تمام این حجمه ها، باید صبر کنی. اذ نادا و هو مکلوم، وقتی ندا کرد من میخوام پرواز تاریخی شو کنم، خیلی دیگه نمیخوام اینهاشو بمونم. لولا انت دارکون نعمت من ربی لنبذ بالعراء و هو مذموم، اگر نعمتی تدارک نمی کرد حضرت یونس رو، لنبذ بالعراء، در یک جای دور افتاده پرت می شد و هو مذموم. یه نعمتی تدارکش کرد، فاجتباه و ربه و جعله من الصالحین، حالا اینجا تموم میشه، برمیگرده باز داره اون حجمه تبلیغاتی رو یه بار دیگه نشون میده، منتهای مراتب دیگه بدونه، یعنی دشمنی در موضع انفعال رو نشون میده که باز دوره دارن میگن انه لمجنون. اون حجم تبلیغاتی اون مدلی در مقابل پیغمبر دارن، ولی دیگه خدا در مقابل دفاع بر نمیاد. خود محتوای این سوره عملا اینا رو خلع سلاح تونسته بکنه که این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم، اینها میخوان با چشم تو رو از پا در بیارن. لما سمعوا الذکر، وقتی که ذکر رو و قرآن رو دقیقت میشنوند، و یقولون انه لمجنون، و میگویند که مجنون، یعنی به ادامه حرکت تبلیغاتی و حجمهای تبلیغاتی خودشون ادامه میدن با یه تفاوت، یعنی با این تفاوت که تو موضع انفعال قضیه دیگه، یعنی با این فضایی که سوره مبارکه قلم درست کرده عملا باید در موضع انفعال قرار میگیرن. ما هو الا ذکر للعالمین، این نیست من یه ذکر برای عالمین. خب حالا ببینید، بحث اینه که شما دارید از یک معادله گفتگو میکنید که با اون معادله قرار است که شما معادلات قبلی خودتون بذارید کنار و یه زندگی اینجوری بکنید، با دشمنم اینجوری درگیر بشید، و ودو لو تدهن و فیدهنون، اونجا هم که میخوان ماسمالی بکنن که شما ماسمالی بکنید، این کارم نکنید. راهش چیه؟ یا ایها المزمل، ای کسی که جامه به خودت پیچیدی، پتو به خودت پیچیدی، این مزمل تو اینجا علل قاعده جامه و پتو پیچیدن به خود شاید در حقیقت یه عنوان خیلی ویژه‌ای نباشه. ببینید معنی لباس رو شما در آیات قرآن که نگاه کنید به این لباس های معنوی هم خورده. شما دیدید که به لباس و تقوا داره که خیلی عبارت لباس و تقوا، خب یعنی جامه و لباس به این امور معنوی هم میخوره. خدا به پیغمبر که اگر آیه انتهای سوره مبارکه مزمل نبود هم آدم میتونست فکر بکنه که نه تنها پیغمبر مخاطبه به این خطابه، بلکه در درجه دیگه مؤمنین هم مخاطبه به همین خطابن. چرا؟ به خاطر اینکه قرار با این معادلات نه فقط پیغمبر کار بکنه، قرار اجتماع مسلمین کار کنه. شما آیه آخرش نگاه کنید، آیه آخر سوره مبارکه مزمل، ان ربک یعلم انک تقوم عدنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، خدا میدونه که تو دو سوم شب، نصف شب، ثلث از شب تو بیدار میشی، و طائفه من الذین معک، کسایی که تو هم این کار میکنن، کسایی که عناصر تعیین کننده ای ان که در معیت پیغمبر میخوان عمل بکنن و معادلاتشون میخواد همینجوری بشه، معادلاتشون باید معادلات پیغمبر باشه، و اینا پیغمبر به تنهایی که کاری پیش نمیبره که، مگه امیرالمومنین به تنهایی مگه کاری جلو رفت؟ اگر این آخر آیه آخر نبود هم معلوم بود که از این روندی که ساخت و بافت آیات داره میره جلو، معلومه که این خطاب، خطاب نه تنها به پیغمبر بلکه به همه است، به کسای لاغل و عناصر تعیین کننده که در معیت پیغمبر میخوان عمل بکنن، به اونا هست. یا ایها المزمل، کسی که یه چیزایی به خود پیچیدی، به عبارتی حالا گلیم به خودت پیچیدی، جامعه خواب پیچیدی به خودت، خواب رفتی. خب و اون چیزایی که پیچیدی به خودت شاید همین مجموعه معادلاتی که به خود پیچیدی، یعنی تو همین دستگاه معادلاتی هستی که هستی الان. خب شما اگر بخوای از این قواعد بازی بزنی بیرون، توی پیغمبر و طائفتون من الذین معک، ببینید حالا جایگاه این بحث به جهت جایگاه اجتماعیش که امیرالمومنین به مالک اشتر وقتی میگن که وجعل بینک و بین الله سبحانک و تعالی افضل تلک المواقید و اجزل تلک الاقسام، بهترین وقت تو بذار تو رابطت با خدا، و این کانت کل حال الله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه، ولو این که همه کارات به خاطر خداست و اینها، نگی یا من کارات تو روزم همش به خاطر خداست فلا اینا، همچین حرفی نزنی مالک، بازم باید بلند شی. چیه چرا اینجوریه؟ روال آیات میگه قم اللیل الا قلیلا. معلومه که اولا از روی مدل بیانش اینه که شما بلند شی. کسایی که حالا اینجوری شب رو طی میکنن که شب بیدار میمونن، به عبارتی شب بیدار میمونن مثلا ساعت 1 و 2 نصف شب نماز شبشون میخونن بعد میخوابه. خب حالا نماز صبحش هم ممکنه غذاشه در همین فرض، قاعدش اینجوری نیست، باید تره بلند شه. خب یعنی بخوابه و بلند شه، نه اینکه همجوری بلند همجوری بیدار بمونه. مومن لیله الا قلیلا، ولی اینا هم که بازی نمیشه کرد با کلمات، که همینی که هست. قوم لیله الا قلیلا، شما بلند شو، شب رو بلند شو، من یک کمی شو نصفهو. این قلیلا رو داره میگه چیه؟ نصفهو، مگر نصفشو. خب اون قسمه قلیلا، یا اینکه در حقیقت بکاه از او کمی، یعنی این نصفهو قم اللیل الا قلیلا نصفهو، یا اینکه یک کمی ازش بکاه، نصفشو بلند شو، یا کمی از نصف بکاه. که اگه مثلا شما 8 ساعت مثلا یه ساعت 8 ساعتی، الان چند ساعتیه؟ شب 8 ساعتی نه؟ تقریبا کمتر از 8 ساعت نه؟ فرض کنیم 8 ساعتی درسته دیگه، من 8 تا چیز نمیم، حالا 8 تا مثلا چیز نمیم، 8 تا 4 حساب بکنیم. بله بله دیگه، همون همون موقعی که اذان مغرب میشه به بارسی، موقع شب میشه. اتهام و طولوات داریم که خدا بهره ای از نماز شب رو به صورت واجب کرده و اون نماز عشاست. یه بخشی از نماز شب رو خدا واجب کرده و اون نماز عشاست، نمازی که طرف تو شب میخونه در حقیقت. خب برای این که بعدن گفتن نماز شب خوندید، یعنی بگید خوندید. خلاصه قوم اللیل الا قلیلا نصفه، یعنی نصفش بلند شو. مثلا میشه چقدر؟ میشه فرض فرمین که 4 ساعت. ابن قسم منه قلیلا، که این تو روایات هم توضیح داده شده، حتی رو خود متنم قابل فهم هست. یا اگه از این 4 ساعت میکاهی قلیلا بکاه، که گفتن انزه نصفش میشه قلیلن دیگه، انزه نصف 4 ساعت میشه قلیلن. و این اگه بخوای از 4 ساعت 3 ساعت بکاهی دیگه قلیلن نکاستی ازش. خب در حقیقت میشه قلیلنی از این نصف بکاه دیگه، حد اکثر مثلا 2 ساعت بکاه مثلا بشه قلیلن دیگه، و این نمیشه کثیرن، میشه 2 ساعت. اوزد علیه، یا این که زیادش کن. خب زیادش کن، بر این نصف زیاد کن. اوزد علیه یعنی بر اون نصف زیادش کن. که اینجا بعدا میشه میگه دو سوم شب، نصف شب، سوم شب. و رتل القرآن ترتیلا. شما چجوری میتونی این معادلات رو نگردی تو ذهنت؟ شب قرآن اینجوری. اگر هم بحث نماز شب تو شب مطرح شده، به خاطر این است که محل اصلی خوندن قرآن میدونی که تو نمازه. کسی تو نماز قرآن بخونه، مثلا اون سورهی که میخواد بخونه همونو یه قرآن دستش بگیر قرآن بخونه. و یه نه اصلش قرآنه. ما ترتیله چیه؟ ترتیله این است که گفتن که در توضیح روایش گفتن ترتیل، یعنی این که نه این که همجوری تون تون ور ور آدم بخونه، گرچه این ثواب داره، بهره داره، اونس داره، منتهای مراتب. شما هیچ موقع قرار نیست با اینا، یه نفر ممکنه این سر تا ته قرآن بخونه قرآن نمیفهمه. قرآن یه مجموعه دستورات و معادلاتیه که شما این معادلات رو باید متوجه بشید آخرش، ده هی به خودتون این معادلات رو هی بگید. لذا ترتیل اصلا آمده که اولا طرف همه به انتها نکنه، مثلا سوره رو نخواد تموم بکنه، همه اینو نکنه که تموم، مثلا ختم نکنه اینجوری، مثلا حالت که میخواد ختم کنه. مثلا من میخوام سوره یاسین رو بخونم، مثلا شروع کنم، اگه شروع کنم بخونم تا آخر سوره یاسین، این معلوم ترتیل سوره یاسین باشه. توضیح دادن و گفتن که خلاصه افزعوا قلوبکم القاسیه، یعنی به جزع فزع خودشو بندازه با محتوای آیات، مثلا یه همچی کاری بکنه. خب این میمونه دیگه، این معادلات قرآن ما میمونه. شب بلند شه آیات قرآن هم ترتیل کنه، یعنی محتوا رو بفهمه و بره جلو. و اینو نه این که لسانی بخونه، رو قلبش فرود بیاره، یعنی افزه و قلوبکم رو قلبش فرود بیاره این حرفا رو، و بعدش این آیات رو بخونه. کی؟ شب. نه، شما سوره که میخواید بخونید، تو نماز هم که میخواید بخونید، شما میدونید که میشه تو نماز قرآن خوند، سوره شروع کنید، قرآن خوند، مثلا شروع سوره بقره رو شروع کنید، مثلا تا نصفش برید. بعد برای اینکه خب بالاخره باید یه سوره بخونید، اونجا یه بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره مثلا قل هو الله احد بخونید تموم شه، خب این سوره رو خونده باشه. لذا اولا نیا کنید فضا، فضای کیف الله بازی با خدا نیست. این فضا در اون بافتی که شروع شده، بحث این است که اصلا آیاتش که نیا کنید، آیات میفهمید که شبیه هم آیات سوره مبارک قلمه، چون که به همون روال شده، زرنی و المکذبین اول النعمه نمیدن و هجر هم هجرن جمیلا، قهر نکن، چیکار نکن، فل، همه اینها رو که داره بیان میکنه. خب شما چجوری میخوای اینا رو نگردید واقعا؟ چجوری میشه این حرفا رو که هی بگی به خود، بگی بچه 5 ساله با قولتشن 2 متری میتونه درگیر بشه اگه خدا بخواد؟ این معارف انقدر لیزه خب و انقدر سنگینه که حالا میبینید انقدر این حرفا سنگینه و اینقدر حالا حالاها قرار حرفای سنگین بار شما بکنن که قرار بار پیغمبر بکنن، اینقدر حالا حالا این تازه اول کاره، هنون معارفی نگفتیم که. ما فعلا گفتیم یه بچه 5 ساله با یه قولتشن 2 متری میتونه درگیر بشن، چیزی نگفتیم ما، چیزی نگفتیم. فعلا نکن کل قرآن معارفش همین بوده، هنوز حالا حالا قرار من بار بذارم رو دوشتون. مگه شما میتونی بی تمرین بارا رو ببری؟ پس آیه قرآن تمرینش چیه؟ تمرین شب بلند میشی؟ همین مقدار باری که زدی تمرین میکنی. تمرینش هم از جنس خودشه، مثل همین وزنه‌برداری ها میمونه، قوی شدنش با خودش انجام میشه. شما وقتی به شما بگن که تو من میخوام در انتها 260 کیلو میخوام بزنم، شما میگه همین میله رو فعلا بردار، میله شو 25 کیلو بزنم، میله شو بردار خود تمرین بکن با میله، بعد خود اون میله زور میده که شما 2-3 کیلو بزنن روش. ببینید یعنی جنس خودش رو تقویت میکنه. قرار یه باری بزنن به نام قرآن رو دوشه و معارف قرآن رو دوشه من و شما. خب این بارو کی تحمل میکنه؟ کسی که همین مقداری که داره بهش معارف داده میشه، همین رو هی شروع کنه باش تمرین کردن، همین رو هی باش وزنه بزنه. اگه با اینا وزنه زد، این آماده میشه برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه قول سنگین میخوایم به زودی هی بدیم دیگه، هی میخوایم بار سنگین بزنیم رو کول شما، که شما باید اینا بخواییم بار رو بردارید دیگه. چجوری شما میتونید اینو تنبیه بکنید؟ باید شب بلند شید برای تل قرآن و ترتیلا. اینه قرآن خوندن، فکر نکنیم قرآن خوندن یه ورری میکنیم خوبه. یعنی خوبه که نیام کنیم، مثل خوبه که بالاخره اینم یه چیزیه، کسی همینجور قرآن بخونه. امام هم به حاج احمد آقا میگن که این وسوسه شیطانه، که یکی چیزی که بگه در حقیقت اگه نمیفهمی نخون، نه اگه نمیفهمی بازم بخون، ولی امید از بینی که شما بخون بفهمی آخرش این متن رو. این متنم سنگینه. چی سنگینه؟ ادبیاتش سنگینه. چیه که به پیغمبر میگن؟ یعنی یه متن سنگین میخوایم رو کولت بزنیم، رو کولت به پیغمبر. ببینید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی میخوایم یه همینجوری هی میخوایم بار تموم بشه، بار کل قرآن رو بذاریم. لذا شما باید بلنشی تمرین میکنی که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. ببینید قول با قیل یه فرق، دوتاش مستره، ولی قول مستره برای القاء، قیل مستره برای تلقیه. فرق قول و قیل اینه. خب ناشم از نشأه. خب ناشعت اللیل معنی وقت شب نیست، یعنی اون امری که یحدث و یستمر، به قول لغویون اون امر روحانی که حاصل می شود و استمرار پیدا میکنه، ناشعه یعنی این امر روحانی که حادث می شود و استمرار پیدا میکنه در شب، اضافه ظرفی است. ناشعت اللیل این ناشعت فللیل، این اون امر روحانی که اون آمادگی که روحانیتی که در شب پیدا میشه، یه اشد وطئن، این اشد وطئنه، یعنی سختره برای قدم برداشتن، یعنی قدم محکمتره، یعنی طرف یه قدم محکمی میخواد برداره تو این صحنه این جبهه وارد بشه یا نه، یعنی میخواد با این حرف وارد صحنه بشه، خب یه قدم استواری اینجا لازم داره یا نداره؟ اگه قدم استواری لازم داره، اون حالت روحانی که اون قدم استوار رو درست میکنه تو شبه. و اقوام و قیلا و قوامش بیشتره برای دریافت، برای حرف فهمیدن، برای اینکه شما این حرف رو بفهمی، پاهات هم محکم بشه که بری. خب یه شبی میخواد. خب خیلی ببینید اینا واقعیت متن قرآن ها، که شما اگر میخوای حرف بفهمی دلت محکم بشه، میخوای گامت هم استوار بشه، چون که هم دلت باید محکم بشه، گامت هم باید استوار بشه. خب اینها رو شما باید، یعنی باید حرف رو بفهمی، با گام استوارم بخوای حرکت بکنی. خب اینا میمونه اون حالت روحانی که در شب برای کسی حادث میشود. ان ناشئة اللیل یا اشد وطئا و اقوم قیلا. شما بگو من میخوام روز این کارو بکنم. نخیر، شما نمیتونی تو روز این کارو بکنی. ان لک فی النهار سبحا طویلا. تو تو روز یا الان کار داری، خب قرار نیست که بشینی این کارا رو تو روز بکنی که. روزی که این وقت این کارا نیست که، اصلا وقت این کارا نیست. گفتم این از قرار روایات امام عسکریه که الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول الی الله یک سفری است که جز مرکبگیری از شب ممکن نیست، ممکن نیست. اگه مرکبشو در شب نگیره باید صبح پیاده بره. عرفا در خیلی چیزاشون مختلفن، در خیلی چیزاشون مختلفن. یعنی بعضی جذبه‌ای هم، بعضی سلوکی هم، بعضی دستور العمل میدن، بعضی دستور. در یک نکتهشون کاملا مشترکن، نکاتی دارن که کاملا مشترکن با هم دیگه. خب هم بحث شبه. به عبارتی جوریه که میگن، القایشون اینه که کلا قید چه بزن دیگه، قرآن قرآنی شب بلنشی، قید اون انسان برتری شدن، کلا قید این حرفا رو بزن. اگه نمیخوای چیز بشی، نه به همین صورت خیلی معمولی و مثلا بفرمایید اگه میخوای عالم شی مثلا خیلی زحمت داره. اگه میخوای نه، همین سواد خوندن نوشتن تو اسمشو سواد میذاری، اشکال نداره. این لزومه دانشگاه هم نرو مثلا طرز دیشم نهامون هم کلسه دوم دبستان هم براخره آدم سواد یاد میگیره، خط و مشق هم بلد بنویسه. اگر قرار چیزی در بیایی اصلا قابل احصا و قابل استیاد نیست، فقط و فقط تو شب قابل استیاده. حالا اینو ببینید، این حرف رو یه جوری کسی اگر واقعا به نظرش رسید، کسی یعنی خودمون، شما اگه به نظر رو میرسید واقعا لازمه، شاید لازمه، شاید واقعا شوخی نیست، شاید شوخی نکرده خدا. اگه احتمال بدید که شوخی نداره خدا سر این قضیه، اون موقع لازم می آید که طرف برای خوشی برنامه‌ای بریزه. و اون موقع اول وقت شبشو بذاره، بعدن برنامه‌شو بچینه. در کسی هم نگیم بیدار نمیشه. حالا سر جام جهانی معلوم میشه که بیدار میشه که نمیشه. نه آقا این حرف ها چیه، کسی همه بیدار میشه. فقط بستگی داره که چقدر علاقمند باشه به اون، این که داریم که خلاصه ما ضعف بدن اون اما قویت علیه نیه، وقتی نیت قویه بدن اصلا کم نمیاره، اصلا بدن کم نمیاره. وقتی نیت طرف قویه، نیتش قویه یعنی این که فرض کن خیلی میخواد مثلا دیگه، اینو خیلی میخواد، این که خیلی بخواد بدنش کم نمیاره. اگه بدنش کم میاره چون نمیخواد. لذا کسی بی خودی یعنی این چیز داره، نه ما با که بیدار نمیشیم، نه ما که بیدار نمیشیم نداره، بیدار نمیشیم چون نمیخوایم بیدارشیم. بعد تو جام جهانی میخوایم بیدارشیم، ببین بیدار میشیم یا نمیشیم. فرض کن بازی ایرانه با مثلا تیم آرژانتین، مرد میخوام اون موقع بگیره بخوابه، بیدار میشیم. پس اینا نیست که. خب اینا مال اون چیزیست که آیا برای طرف، برای ما اینقدر حساس شده این مطلب، ما به سواد خوندن نوشتن بسنده داریم میکنیم. خب این تو همین روز و تو همین همینا درست یا نه به چیز دیگه ای میخوایم برسیم؟ اون چیز دیگه ای که حالا سوادش دیگه خوندن نوشتن نیست، خیلی چیز گنده ایه. خب اون دیگه راه خودشون میخواد. بعد اتفاقا تو جریانات سیاسی اجتماعی هم ماندن به معادلات رو باور کردن، معادلات رو باور کردن احتیاج داره به این که شما قرآن بخونید و قرآن تأمل، با تأمل و تدبر بخونید و این زنگارها و قفلها رو در بیاریم. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. این قفل اگه کسی داشته باشه دلش نمیتونه اصلا تأمل هم نمیتونه بکنه، ذهنش سر میخوره. بعد ببینی اینا خودش تنظیم میکنه، کسی شبش رو گذاشته، خب این بالاخره تو تأملات و تدبراتش اگر ببینه یهو داره تأملاتش، تدبراتش، دقتاش به این مطلب کم میشه، میفهمه که از یه جایی داره میخوره، مثلا شاید داره واقعا کار بدی میکنه، شغل بدی داره، با آدم های بدی خیلی میگرده، نه فلان اینها، این مجموع خب باید خوش کنترل بکنه مثلا. یعنی این رو ما اساتید ما میگفتن، میگفتن اینو بذارید بعدن بقیه برنامه‌تون بذارید، نه اینکه همه برنامه‌تون رو میذارید بعد میخواد ببینید جا میشه یا نه توش. طرف همه برنامه‌هاشو گذاشته. راجع اوقات نماز هم همینه، داریم مؤمن به اوقات نماز شناخته میشه، راجع اوقات نماز هم همینه. یعنی شما اوقات نمازتون رو بذارید بعدم بقیه برنامه‌تون بذارید. مؤمن اینجوریه که میگه آقا جلسه‌مون می‌ذاریم یک ساعت به اذان. مؤمن هیچ موقع ساعت 12 و نیم جلسه نمیذاره تا 1 و نیم. اومده ها تو روایات اومده ها اینا که اصلا با اوقات نمازش میگه بریم که برسیم اونجا به نماز، یا نماز پس میگه بخون نیم ساعت میده واسه اینجا بریم چی میشه، واسه نماز بخونیم و بریم. نه اینکه همجوری، یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا هی داره میگه الله، هی زنگ تلفن خدا، هی قطع میکنه، هی خدا زنگ میزنی قطع میکنه. شما یه دونه تلفن ناشناس این نو نامبر رو شما یه زنگ میزنه که فکر بکنی این آدم مهمیه، احتمالا اوف بهت میگم چجوری جواب میده، وسط کراس هم آدم جواب میده. چرا؟ بخاطر اینکه معلوم اون پشت یه عزیز کرده، اون پشت داره لاغت زنگ میزنه دیگه. اینی که خدا زنگ میزنه آدم ور نمیداره این خیلی بی‌معرفتیه. خدا با آدم زنگ میزنه آدم ور نمیگوشه، خدا رو ور نمیداره. یا حالا میست افتاده بعدا خودم زنگ میزنم. اینی که داریم که افضل اوقات که چقدر متفاوته. مثلا چون نماز رو تو روایت میکنی، نماز یعنی اول وقت تو مسجد، مثلا نماز معنیش اینه، چیزای دیگهش به عنوان رخصته، چیزای دیگهش رخصتاییه که دادن. و این نماز یعنی اول وقت تو مسجد، بقیهش حالا رخصت دادن گفتن حالا چون که نماز خیلی مهمه، یعنی دستت نره قضیه، حالا تو خونه هم شد سگ خور بخون اینجوریه. این مدلی نماز یعنی این. شما ببینید تو حالا ببینید اینه، ان لک فی النهار سبحا طویلا، کار روز، سباحت روز، برنامه های روز، اینا خیلی زیاده. شما نمیتونی این کار انجام بدی تو روز، وقتش اصلا روز نیست، وقتش شبه. وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، موقع پروردگارتو یاد بکن و منقطع شو به سمتش. و تبتل الیه تبتیلا، این بتول رو بتول میگن بخاطر که منقطع الالله. خب یعنی شما منقطع شو از تمام این معادلاتی که تا حالا داشتی، منقطع شو بیا ببین حرف خدا چیه و چجوری. خب وذکر اسم ربک، همین که لما سمع الذکر، همین هی هی ذکر ذکر قرآن قرآن میخونه، ذکر خداست، ذکر پروردگار، ذکر رب، ذکر کسیست که داره روبیت میکنه و مدیریت میکنه. و تبتل الیه تبتیل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. او پروردگار تمام شرق و غرب عالمه، هیچ اله دیگه هم نداره، فاتخذه وکیلا، او رو وکیل بگیر، هیچ اله و مدیر دیگه توی عالم نیست، او رو وکیل بگیر، رو هیکل خدا حساب بکن، فکر بکن که خدا همه کار است، خدا اگه بخواد میشه. این لا حول ولا قوه الا بالله، این که میگن خیلی زیاد اینو بگید که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هیچ حول و قوه ای جز حول و قوه خدا نیست. حتی کسی این حول و قوه توبرم برای خودش حساب نکنه. ببینید ما تو ادعیه همین داریم، تو همین مناجات شعبانی که امروز هم روز اول شعبان دیگه، درسته؟ تو همین مناجات الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک. خدا من این زور ندارم که بخوام از معصیتت، من اصلا زور این کارا رو من ندارم، یعنی من بخوام گناه نکنم، من بازم زور گناه نکردنم من ندارم. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتی الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. مگر خودت بیدارم کنی، بتکونی منو فلان، خودت بگیری و ببری و فلان، فعلا من زور اینجور کارا رو من ندارم. رو هیکل من حساب نکن، اگه قراره توبه کنم خود یه کاری بکنم. یه موقع از طرف توبه کردنمون هم همین جوریه، میگیم دیگه از امروز تصمیم میگیرم دیگه توبه کنم و من آدم خوبی شدم دیگه، من اومدم خدا، مثلا اینجوری که باز رو خودم دارم حساب میکنم. این لا حول ولا قوه الا بالله العلی، یعنی هیچ حول و قوه نیست. این که فتخذه وکیلا، تو که ارزشو نداری یه وکیل بگیر، آدم که ارزه نداره وکیل میگیره دیگه. خب اینا یه خوش ارزه داشت، خوش حرف میزد، خودش چون ارزه نداره باید وکیل بگیره. کیو وکیل بگیره؟ همون که شرق و غرب عالم مال اونه، تمام اطراف عالم مال اوه، هیچ الهی هم توی عالم نیست، هیچ کسی که کاری هم بتونه بکنه نیست. خب اگر قرار است که شما مقابل دشمن بتونید تحمل بکنید، این معارف رو باش تمرین کن، وزنه بزن، تا همین جوری من به توی پیغمبر و به شما مؤمنینی که طائفتون من الذین معک که تو آیه انتهایی میگه بخوام چی بکنم، شما باید وزنه بزنی، باید زورت زیاد میشه. حالا من تازه چی نگفتم، من حالا یه دو سه تا معارف بیشتر نگفتم، حالا باید اینقدر به شما معارف بگم، شما رو با تو اجتماع مطرح بکنم، بعد دشمناتون رو بهتون بگم کیان، دشمنای داخلی خارجی این ور اون ور چجوری درگیر میشیم، من همه اینا رو بهتون بگم. بذار با همین مقدار تمرین بکنید تا اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول سنگینه، باید باشی وزنه بزنید. این راه پیشنهادی خداست، تا انشالله ادامهش رو بعدا عرض کنید. صلواتی بر محمد بفرمایید. طبق وعده که قرار بود مطالب از رو نهج العراق مطالب اخلاقی رو خدمتتون عرض بکنیم، یکی از اصول اخلاقی رو، حالا اینجا تو نهج العراق نداره اصول اخلاقی، حالا من آدم فکر میکنه که بشینه اینا رو نگاه بکنه شاید شبیه اصل بشه. اصل یعنی حالت قاعده داری که خیلی رفتارهای متعددی رو میتونه از خودش بروز بده، مثل قاعده فقهی مونه. در نهج البلاغه امیرالمومنین در یکی از کلمات قصارش که میشه کلمه قصار دویست و هفت، حضرت میگن الم تکن حلیمن فتحلم. اول یه دستور میدن، اون دستور این که اگه حلیم نیستی، یاد آدم کل پاچه میفتن، لم تکن حلیمن، اگر حلیم نیستی، بردبار نیستی، خوشکا کن، فتحلم، خودتو بزن به آدم های بردبار. تعلم کن. یعنی چی؟ یعنی ادا در بیار، ادا آدم های بردبار. مثلا خیلی سوختی ها، ولی یه جور وانمود بکن که نسوختی از این تیکه، مثلا از این حرفی که بهت زدن اینا، یه جوری اینجوری وانمود بکن خودتو. مثلا بگو که طوری نیست، زورکی هم که شده اینو بگو. بعد قاعدهشو میگن، قاعدهش اینه که فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. خیلی کم است که کسی خودشو به یه چیزی بزنه بعد اونجوری نشه. یعنی اِلَّمْ تَكُنْ زَاهِدًا فَتَزَهَدْ اِلَّمْ تَكُنْ عَالِمًا فَتَعَلَّمْ اِلَّمْ تَكُنْ ایکس فَتَعِيكس. یعنی فَتَعَكَسْ. این یعنی چی؟ یعنی هر چیزی نیستی خودتو اونجوری وانمود بکن. البته حالا مسئله ریاشون رو بذارید کنار، از این ممکن یه ریا میشه و شبیه ریاکاری میمونه این کار و اینا. ببینید کسی که یه بحثی راجع به تشبه مثلا نساء به رجال، رجال به نساء که لعنهایی هم در پیش داشته، اینا رو حتی آزمایش هم کردن که مثلا لباس های مختلف دن خلق مختلفی میاره، که مثلا باید این اخلاق رو یه مدوری کنترل بکنه. مثلا یکی از چیزهایی که این ناجایی ها بهش مبتلا هستن، انقدر تو این لباس به همه دستور میدن و کلن خیلی دستور بده در میان آدم های اینجوری در میان، که حالا باید خودشون کنترل بکنن دیگه. به هر جهت باید یه مواقعی اینقدر تواضع بکنن که یه ما توی دانشگاه تو امریکا اینو آزمایش کردن که یه جماعت مثلا ظاهرن 30 نفری رو مثلا فرستن به عنوان قرنطینه توی جه. یه دهشون لباس دزد تنشون کردن، یه ده لباس زندانبان. اونا روز اول مثلا با هم دیگه خوش بودن و اینا داشتن هم رفیق بودن خوب هم دیگه. بعد اینا چیز کردن، یواش یواش این زندانبانا به اینا زور میگفتن، مثلا میگن آقا برو غذا رو برات یه سفره رو بندازن فلان اینجوری. بعد همینجوری زور گفتن و زور گفتن، اینا هم هی تظلم میکردن، منظلم شده بودن و هی ظلم پذیر شده بودن و اینا. انقدر کار بیخ پیدا کرد که تو 18 روز آزمایشو تموم کرد، خواستن یه ماه باشه. حد اعتماد خیلی بد افتاد تو بین اینا. ببینید خود اینی که تشبه به یه قومی آدم شبیه به همون قوم میکنه، واقعا غیر این که شبیه میشه همون جوری میشه دیگه خودش، یعنی رنگ میگیره. کسی که برای همین تو لباس این مقدار تأکید کردن که گفتن مثلا تشبه به کفار در لباس نکنید. چرا گفتن تشبه به کفار نکنید در لباس؟ خود این لباس چیز مهمیه، شما رو شبیه اونا میکنه جهت اخلاق و رفتار و ذهنیت و فکر رو میبینید مرعوب میکنه یواش یواش. یکی میگفت بعضی خیلی مرعوبن، دیدیم بعضی مرعوب لغات انگلیسی هن، یه بود مثلا میگفت که شما چرا لباس چه لباسی شما پوشیدی؟ لباس آخوندی بنا خودم خارجی هم اینجوری میگم، یا nowadays it's fashionable. نه مثلا نقطه خوبه دیگه. گفتم که یه جمله دارن این خارجی که امروزه این مده، اگه فارسیشو میگفتم خواستم این چی؟ اگه فارسیشو میگفتم میگفت نه کی گفته موده، اصلا مود نیست. بعد گفتم نه نه آده ایس فشن با آن هم میدونه چی؟ بعد این مرعوبن می‌بینی؟ یعنی که اگه مثلا اسم بچه‌شو بعدش نمیاد بذاره پاریکال، خب این پاریکال یادتونی خر پرین بود. خلاصه ببینید بعضی ها این رو مال چیه، به خاطر اینکه خیلی وقتا تو همین حالت ها بوده، تو همین دستگاه ها بوده، با همین ها اصلا میگم دیگه همین کاملا مرعوب. اینی که ما تشبه به شیری داشته باشیم، تشبه به مؤمنین داشته باشیم، تشبه به متقین داشته باشیم، از ظواهر گرفته تا رفتارهای مثلا ببینیم که این چیکار میکنه، مثلا این آقای مؤمن که مثلا مؤمنه این چیکار میکنه. البته باز هی باید اینا رو به عنوان تذکر داد، خیلی وقتا ما به یک نفر جوان الگو میدیم، آقای بهجت 80 ساله، یعنی آقای بهجت 80 ساله رو یه وقتی میخواییم الگوی جوان بکنیم، نه آدم باید حواسش باشه کاری که آقای بهجت در 80 سالگی میکرده نباید الگو بشه اینن فعینن برای یک نوجوان مثلا 15 ساله. دقت و ایناش مهمه، اصلا بعضی از معارف مثبت 18، خب اصلا بعضی از اخلاق‌ها اینجوریه، مثلا شما به کسی نباید بگی که مثلا من به طلبه‌ام میگفتم شما راجع به ریا اگر خواستید توی راهنمای دبیرستان صحبت بکنید یه این دسته از روایاتو بخونید، اگه خواستید برای بالاتر از اینا فلان صحبت بکنید این دسته از روایاتو بخونید، چون که شما مثلا ما تو ریا داریم که اگر کسی گفتن کار خیری ازش ظاهر بشه به خاطر خدا هم کارش انجام، بعد مردم میبینن خوشحال میشه، اشکال داره؟ حضرت گفتن لا بأس، اشکال نداره. خب این برای بعد امام، حضرت امام در 40 حدیث رو توضیح میده، میگن این برای آدم سطح پایین ها، سطوح رو شما در نظر بگیرید، اگر کسی کلن به خاطر خدا یه کاری انجام میده مردم میبینن خوشحال میشه ریا نیست، برای اون آدم سطح پایینی ریا نیست، همین این برای اون آدم سطح بالایی خیلی چیز ضایعیه، خوشحال میشه. برای چی داره خوشحال میشه؟ اصلا گفتن که از علائم مرائی این است، یعنی ریاکار این است که ینشت و اداره الناس و یک سل و زکان وحده، مردم میبینه یک نشاط عبادتی میگیرتش تو جمع، بعد فریبم میده، به شدت شیطان فریب میده، مثلا تو جمع یهوی داره گریه میکنم، میگه این حال جمعه، این اشکال نداره، اینا حالاییه که تو جمع هست و فلانو مثلا همه رو با این توجیه میکنه، بعد شما همین نمازش میخواد تو مثلا چیز بخونه، تو خونه بخونه با یه عرقی رو پاره با یه میسه مثلا جلو قبله، بعد دریغ از یه قطره اشک، یعنی نشاط میگیرتش تو عبادت. یه سریش هست مال خصوصیت جمعه، ولی یه سریش مال ریاکاری آدم هاست. لذا ممکنه اصلا طرف به این نقطه برسه که ببینن اصلا هیچ فرقی نکنه، که ببینن که حالا خوشش اومد یا خوشش، هیچ فرقی نمیکنه، مثلا اینکه شما نماز صبح میخونید، این نماز صبح بخون کسی بیاد ببینه شما دارید نماز صبح میخونید، مثلا اصلا شما توجهتون جلب میشه، اون دارید میونه نماز صبح دارم میخونم دیگه، اصلا خوشحالم نمیشید، ناراحتم نمیشید، هیچ مهمم نیست اصلا براتون. حالا یه نفر ممکنه با نماز شبم همینجوری بشه، خب ممکن بشه دیگه، برای هم میگن که معارف و اخلاق گاهی آقا مثبت 18 و خصوصا برای کودکان، مثلا توصیه برای کودکان اینا هست دیگه، یکی اگه واقعا بخواد همش همجوری خوشحال بشه هی ملت دیدن اینا، یه خورا باید سطحمون رو بیاریم بالا. لذا با این توضیح که میخوام عرض بکنم تشبه به دیگران، تشبه به مؤمنین، با این توضیح و قید که مال زمان چی باشه دیگه، یعنی بشه به این نوجوان گفت یا به این جوان گفت این حرف رو، مثلا کلن بگیم که آقا نیان کنید آقای بهجت چجوری استفاده از وقتش میکرد، شما هم استفاده از وقت بکنید. و یعنی اون استفاده از وقتی آقای بهجت میکرد اگه کسی جد برنامه خودش بذاره میمیره واقعا. ما خب من پلکیدیم دیگه با آقای بهجت، پلکل علما بودیم، با این علما زیاد میپلکیدیم. آقای بهجت کسی اگه اونجوری که آقای بهجت از وقتاش استفاده میکرد بخواد استفاده واقعا میمیره. اونجوری که آقای امجد مثلا میخوابید، من دو سه روز با آقای امجد یه دیدم من اصلا نمیتونم، مثلا این چه وضع خوابه، اصلا خواب نیه واقعا. اگه مثلا دو سه روز دیگه ادامه پیدا کردم من مرده بودم. چون نمیخوابید که مثلا اینجوری مثلا این خوابیده بود، مثلا به اندازه باور بکنید مثلا همینجوری پشت مثلا چراغ قرمز، مثلا من راننده بودم ایشون بود، مثلا پشت چراغ قرمز مثلا رفت مثلا یه دقیقه مثلا خوابیده بود، باز مثلا سه ساعت بعد بود تموش بود، دور یه سه ساعت دیگه دور، یعنی همه زندگی همینجوری خوابیده بود. خب من بخوام اونجوری بخوابم که دیگه مردم که دیگه. خب لذا کلن میشه توصیه کرد، خب توصیه به کمخوابی، توصیه به استفاده از وقت، توصیه به... بعد اینو وردار ترجمه کنه تو زندگی خودش و اون موقع خودشو، ولو این که به جهت روحی اون نیست، به جهت ظواهر اون بشه، به جهت ظواهر یه نافله بخونه، به جهت ظواهر خودش یه جور خاصی تیپ بزنه، بپوشه، بگرده فلان، به جهت همین ظواهرش. این جزء اصولی است که از بیرون به سمت درون انسان حرکت میکنه. ان شاء الله خدا ما رو نه تنها شبیه به مؤمنین بلکه واقعا از مؤمنین و از صالحین قرار بده. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آه عیده، ولی ما باید که عیده هر روز بخونم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا غادا ناصرا ودليلا عينا حتى تسينا أرضك تبون وتمتع فيها تبيلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن ابنا فاجل يا ابن الحسن ما فهمیدی اگر کسی تو مجلس مادر آدم شرکت کند چه حس احترام و تقدیری به انسان دست میده. ما شیعیان تو مجلس مادر شما کم شرکت نکردی، رفتیم و آمدیم گریه کردی، تجلیل کردی. اگه میخواید از ما تقدیر کنید، بسم الله شعبان و رمضان در پیش، خوش با حال ما که چقدر مجلس مادر شما بودیم. لا لا الا الله، لا لا الا الله. ایام میلاد عاشورا یا کربلا، یا فی خدر ربی من و السلام. هر کی می اومد اجازه میدان بگیره، بی گدام ابی عبدالله اجازه میدن. اما وقتی قمر منیر بنی هاشم میاد از برادر و امامش اجازه بگیرن، علی الظاهر امام حسین بهانه میاره، میگد یا اخی انت صاحب لوایی و ازا مزیت تفرق عسگری، اگه بری لشکر از هم میپاشه، تو صاحب پرچم منی. اینا کی میگن؟ اون موقعی که از لشکر جز خود قمر بنی هاشم نمانده، انگار ابی عبدالله داره بهانه میاره. یا اخی انت صاحب لوایی و ازا مزیت تفرق عسگری، لحظات آخر اجازه میدن اما نه اجازه رز، مشکی به دست قمر بنی هاشم میدن. برو برای این بچه آقا بیان، می روید اما بر نمی گردد. این بچه ها دوره ابی عبدالله رو می گیرد. بابا بگو همومون برگرده، ما آب نمی خواهیم، ما عمومونو میخوام. رحم الله عمی العباس انه کان نافذ البصیر. السلام علیک یا ابا عبد الله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني صلاه الله ابدا ما بقي الليل والنهار، لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى السلام على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الهال ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء خدا ما را ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما راز میخوشم بفرما در امر فرجش ترجیح بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا طبقاتی از نور بر روح حضرت امام واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت داران و اسلام اولاد و اید و منصورشون بدار مرزای اسلام مرزای منظور و جلن و کاملت و صوفیت بپوشان نسل و دوزمان ما را تا قیام قیامت از مریدان آشهان برغان و اهل بین قرار بده آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان منگه ما جد شهادت در راه خودت قرار مده النبی الفاتحه مع السلام